بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وفصل آخرون فحكموا بالزمان مطلقا إن كان الساقط خارج منه عن الحائط. بحث ما در رابطه با میزابه. اگر ناودان بیفتد، قسمتی از ناودان یا کلش، و تلف مالی یا جانی ایجاد کند، آیا صاحب ناودان ضامن است یا نه؟ مرحوم شهید اول فرمودند اگر تفریطی در نسب این ناودان نداشته باشد ضامن نیست، چون در عرف ناودان قرار میدن، بیرون از دیوارم قرار میدهن، یک چیز متعارف است، اشکالی ندارد. گیلچه نزامنه، این چه اشکال ندارد، از لحاظ حکم تکلیفیه، از لحاظ حکم وضعی زامن است. اگر به واسطه افتادن این ناودان تلفی ایجاد بشه، خسارتی، اضراری ایجاد بشه، زامن است. قول سوم رو امروز میخونیم. اینا گفتن ناودان خب دو قسمت، دو بخشه، یه بخشش مثلا توکاره، یه بخشش روکاره، داخل دیواره، داخل ملک خود شخصه، یک قسمتش هم نه بیرون از دیواره، بیرون ملک خود شخصه، در اموال مباح قرار داره، در به طریق به راه خارج شده. اگر اونی که به راه خارج شده هر اتفاقی از این قسمت بیفته ضامنه، چه تفرید کنه چه تفرید نکنه، کوتاهی کنه، زامنه. چون هر چیزی رو مثلا ناودان رو در طریق در راه گذاشتن درست متعارفه، لیکن مشروط به عدم اضراره، مشروط به این است مزاحمت و اضرار به دیگران نشه. چون اینجا شده پس زامن است. این یه بخش. اما اگر اون کل ناودان بیفتد، یه قسمتش توکاره، یه قسمتش روکاره، اینجا نصف این تلف شده رو زامن است، چون اون نصف دیگر مربوط به عدم تفریطه، مربوط به این است که از ملک خودش استفاده کرده، مربوط به الناس و مسلطون علی اموالهم، چون اون قسمتی که در داخل دیوار توکاره، این دیگه استفاده مالک از ملک خودشه، اینجا هم بیفتد اون قسمتش ضمانت آور نبود، لاچن روکارش ضمانت آور بود، پس همش بیفته نصف اونی که تلف شده ضامن است. این تفصیلیست که بعضی ها گفتن. و فصل آخرون دیگران یه تفصیلی دادن، فحکمو به زمان، حکم کردن به زمان مطلقا. مطلقا یعنی چه تفرید باشد چه تفرید نباشد، گفتن مطلقا این ضامن است. این کان ساقطو، اگر اونی که افتاده، یعنی از میزاب افتاده، این الخارج منهو، اونیست که از این ناودان خارج شده، عن الحائط، از دیوار، یعنی روکار ناودانه، به همین خاطر ضامنه. دلیلش چیه؟ میفرماید دلیلش این است لأن وضعه فی الطریق، چون قرار دادن این میزاب، وضعه ضمیرش برمیگرده به میزاب، یا برمیگرده الخارج منه، اونی چه روکار میزابه، این قرار دادنش در راه مشروطون به عدم الازرار، شرط نیش این است به دیگران ازرار نرسد، اگر به دیگران ازرار رسیده به این شرط انگار عمل نشده و ضامن است. فقط ناودان نیست، هر چیزی که به راه گذاشته میشه، مثلا چر روشن ول سابات، پنجره هایی که بالکن ماننده برای نور استفاده میشه اون بهش میگن روشن، بالکن رو میگن جناح، سابات سقفی که روی دو دیوار است، یه سقف میزنن روی دو دیوار و از بالای اون سقف استفاده میکنن. اینا به راه تجاوز کردنه، البته راه از مباهات باشه اشکالی نداره به شرط عدم الاضرار. اینجا چون ضرر شده اون موقع میگیم که ضامن هست اون ضرر شده رو، و هچمو به زمان این قسمتش مطلقا و به زمان نصف حکمی کردن که نصف رو ضامنه، انکان ساقطو الجمی، اگر اونی که از ناودان افتاده کل ناودان باشد، ام از بخش روکارش بخش توکارش. چرا اینجا نصفش رو ضامنه؟ اینا می فرماین لحصول تلف به امرین، چون اینجا این تلف به سبب دوتا امر، یک دوتا بخش اتفاق افتاده، چه یه بخشش احدهما غیر و مضمونن، چه یه بخشش زمانت آور نبود. اون لأنما فلها اتمنهو، چون اونی که داخل دیوار بود از این میزاب به منزلت اجزای الهایت، اون به منزله این بود چه یکی از اجزای این دیواره، چون داخل دیوار بود اونجا رو در ملک خودش تسلط کرده، مسلط بود و تصرف کرده بود. و قد تقدم انها لا توجب زمانن، در بحث دیوار خوندیم که اگر یک دیواری با قواعد دیوارسازی درست شده باشد، مهندسی درست شده باشد، زمانت آور نیست ولو اتفاقم بیفته. و قد تقدم انها، این اجزای حائط، لا توجب زمانن حیث لا تقصیر فی حفظها، اگر در حفظ این نجهداری این حائط کوتاهی نکرده باشد، یه وقت این حائط این دیوار چد شده به طرف راه، یا یه وقت بی اساس بی پایه است، اون موقع بحثش خوندیم چه زامنه. اما اگر تقصیری در اینها نشده باشد، طبق مهندسی ساخته شده باشد، اتفاقا افتاده، باد شدید وزیده افتاده یا اتفاق دیگری، اینجا ضامن نیست. پس سه تا گل شد. گل اول رو شهید اول انتخاب کرد، گفت اگر تفریط نکنه ضامن نیست، یعنی انگار مثل خود دیواره، چون اینم عرفش این است نصب میکنن به دیوار ولو یه قسمتش به راه خارج شده. گل دوم این بود که نه زامنه، ولو حکم تکلیفیش این است شرعا جایزه این نوع نصب ناودان، ولی جایزه. گل سوم تفصیل بود بین توکار این ناودان و روکار این ناودان، و چزل گل و فل جناح و روشن، همین بحث میزاب در بالکن و پنجره هم همینه. البته روشن اون پنجره های شبیه بالکنه، چه بازم یه مقدار خارج میشه به راه، و فقط فرقش نحوه استفاده است. از جناح که مثل بال پرنده است، بالکن مثل بال پرنده است، چه خانه انگار بال پیدا کرده، روشن هم شبیه همین بال پرنده است، لاچن در جناح به منظور سکونت، در روشن به منظور استفاده از نوره. این دوتا بنا هم، این دوتا نصب شده هم، ساخته شده هم مثل میزابه. پس سه تا گل هست، گل شهید اولی نسه لا یزمنو ما یتلف و به سبب هما الا مدتر تفرید. گل شهید اولی میشه که زامن نیست صاحب جناح، زامن نیست صاحب روشن، اونی که تلف میشه به سبب اینها، اینا میفته، مثلا یه باد شدیدی میاد اینا میفتن، این بالکن میفته یا شبیه بالکن میفته، زامن نیست الا مد تفرید، مگر کوتاهی کند بالکن رو با استانداردها قواعد مهندسی نسازد. لما ذکر، به خاطر اون جهتی چه گفتیم چرا زامن نیست، چون امثال این رو عرف می سازه، شرعم اجازه داده، پس چون اذن شرعی هست زمان‌آور نیست. این یک گل. اما این تفصیل رو اگر معتقد بشویم، این تفصیلی که امروز توضیح دادم در بالکنم تطبیق کنیم، اون بالکن اون قسمتی که روی دیوار روی ملچ فرده اونها بیفتن زمانت آور نیست، ولی قسمت که خارج شده از دیوار به طرف راه اونها رو زمان آوره. و علی تفصیل، بنابر تفصیلی که امروز خوندون، لوکانت خشبتن موضوعتن فیها اتی، اگر این بالکن یه چوبی باشد که در دیوارش گذاشته شده، بالکن یه چوبیه فقط، الان دیگه مثلا خوب میزازن، اون موقع خب چوب میگذاشتن، چوب نصب میکردن، بالکن اینه مثلا. این چوب خب یه قسمتش روی دیواره، یه قسمتش خارج از دیواره در راهه. میگه زمن نصف ان سقطت اجمع، اگر همه این بالکن بیفته نصف و زامنه، نصف تلف شده رو، به خاطر همون استدلالی که در میزاب گفتیم در اون قولت به تفصیل. و این انتصفت و سقط الخارج عن، اگر این چوب از نصف بشکند و اونی که خارج از دیواره بیفتد، این یه فر او کانت موضوعتا لا غیر ملچی، یا اصلا این چوب بر روی ملچ خودش گذاشته نشده بود، اصلا از اول بالکن طوری درست کرده بودن که همش خارج از ملچ خودش بوده، بالکن همش تو راه بوده، زمن الزمی، اون موقع هر چه تلف کرده همه روشو زامن هست. خب همه این بحث ها میزاب، بالکن، این جایی که برای نوره، همه اینها در فرضی است که راه بنبست نباشه، یعنی این راه راه عمومی باشه، و الا راه خصوصی باشه میشه، البته شاید الان راه خصوصی به اون معنا نداریم، حتی در کوچه های بنبست هم مال شهرداری شاید راه ها، ولیکن فرضیشون این است این راه هایی که بنبسته، مثلا در کوچه بنبست 3-4 تا خونه است، این راه ملچ مشاع این 3-4 تا خونه است، چون ملچ مشاع این 3-4 تا خونه است، اگر چیزی در این راه نصب بشه، چه میزاب، ناودان، چه بالکن، باید با اذن همه این شرکا باشه، اگر بدون اذن باشه زامنه. البته این دیگه فعلا به نظرم موضوع نداره، مگر اینکه یک مثلا زمین بزرگ مال شخصیه، داخل این زمین رو گته گته کنن، در داخل همین گته های راهی برای خودشون ایجاد کنن که مربوط به شهرداری نباشه، برای این کل این زمین باشه، اون موقع مثلا در یک آپارتمانی که حیات داره، این حیاتش هم مال مشاع این افراده، اونجا میشه مثال زد. میفرماید هازا کلهو فی طریق نافذه، همه اینهایی که گفتیم در راه های بنبسته، نافذ یعنی ببخشید غیر بنبست، نفوذ میکنه به راه دیگر، نافذه اینجا یعنی اون راهی که به راه دیگر نفوذ میکنه میره. اما المرفوعه، مرفوع یعنی اونجا دیگه رفع میشه، نمیشه نفوذ شرط. اما راه های بنبست، فلا یجوز فعل ذلک فیها، جایز نیست این کارها رو در اون راه های بنبست انجام بدهی، الا به اذن اربابها اجمع، مگر از صاحبان اون راه ارباب المرفوعه اذن بگیره، چون دیگه ملک مشاست، در ملک مشا باید همه شرکا اذن بدن. لانها ملک لهم، چون ملک اونهاست، و این کان الواضع و احدهم، ولو اونی که قرار میده یکی از اونهاست، یکی از مالکینه، ولیکن قانون در بحث شرکت این است، هر تصرفی در مال شریکی، در مال مشا، به اذن همه باید باشد. فبدون الاذن یزمن مطلقاً، اون اگر بدون اذن باشد مطلقا زامنه، الا القدر داخل فی ملکه، مگر اون مقداری که مطلقا، یعنی چه تفرید کنه چه تفرید نکنه، خود این ساختن میشه افراد، الا القدر داخل فی ملکه، مگر اون مقداری که داخل در ملکشه، دیگه بالای دیوار خودش مثلا اون مقدار بال کنه. لأنه سائق لا يتعقبه زمان، بله اونجا میگیم جایز، زمان آور نیست. این مسئله تمام شد. بحث ما در اسباب، یه وقت انسان مباشرتا آدم میکشه، مباشرتا فردی رو زخمی میکنه، این مسائلی که مرحوم شهید اول تقریبا از خامسه یا از سادسه شروع کرد، نصف الخامسه و کل از سادسه و الان هم ادامه میدیم، همش مربوط به سببه، خودش مباشرتا این کارو نمی کنه، ولیکن یه کاری انجام داده، اون کار سبب تلف میشه. مثلا ناودان ساخته، اون ناودان میفته، طرف میمیره، طرف زخمی میشه. بالکن ساخته یا دیوار کد ساخته، اینها رو میگن اسباب تلف. این مسائل در شرایع منظمتر از اینجا بحث شده. هفتمین مسئله اینه، یه نفر در ملک خودش آتش روشن کنه. ببینید این مباحثی که اینجا مطرح میشه چند قواعد با هم ترکیب میشه، یه قاعده لازرره، یه قاعده الناس و مسلطون علا اموالهمه، یه قاعده من اتلف مال الغیر فهو له زامنه. این سه تا قاعده نوعاً در این مسائل ترکیب میشه و فتاوا جمع‌بندی این سه تا قاعده است. پس الناس و مسلطون علا اموالهم، من اتلف مال الغیر فهو له زامن، یک دو سومی هم انسان لا ضرر، در اسلام حکم ضرری جل نشده است، اضرار به دیگری ممنوع است و زبان آور است. خب این روح این مسائل. اگر کسی در ملک خودش آتش روشن کنه، خب جایز آتش روشن کنه، اما اگر این آتش توسط باد سرایت کنه به منزل همسایه، منزل همسایه رو بسوزاند، سرایت کنه به درختهای همسایه رو بسوزاند، ضرر مالی و جانی داشته باشد، آیا ضامنه یا نه؟ این آتش با مبنای الناس و مسلطون علی اموالهم، خب گفتیم عیب نداره، اما میایم میگیم لا ضرر و من اتلف مال الغیر چی میشه؟ این مسبب تلف شده. اینها میگن که اگر دو تا شرط باشه اینجا زمان میاره. دو تا شرط چیه؟ هر دوتاش باید جمع بشه. یکی اینه که زیادت باشه، یعنی زیادتر از مقدار حاجتش استفاده کنه. یک چای گوری میخواست جوش بیاره، یک تپه بزرگ از آتش روشن کرد، خب سرایت کرد و این زامنه. یکی این، دومی آتش روشن کنه زمانی که وقتی که باد شدید میوزه. آیا این دو باید جمع بشن؟ یه گلینه، این دو باید جمع بشن، یعنی اجتماع این دو زمان آوره. پس یکی نباشه زمان نمیاره، هم باید زیادتر از حاجت باشه آتش، هم باد بوزه. شهید اول اینو نمیخواد اینجا بجه. در لمعه شهید اول طوری بیان میکنه که یکی از اینها هم باشه زامنه، یعنی برای عدم و زمان میجه این دوتا نباشه. بخواد طرف زامن نباشه باید زیادتر از مقدار حاجت استفاده نکنه و باد شدیدم نوزه، و الا اگر یکی از اینها اتفاق بیفته زامنه. پس یه گول این است احد و هما اتفاق بیفته زامنه، یه گول هم این است نه، باید هر دو باشن تا زامن باشد. از سابعتو لو اجج نارن، اگر آتشی روشن کند، فی ملچی، در ملچ خودش، ولو للمنفعت، ولو این آتش برای نفع باشه، یعنی یه وقتی نسته همینطوری دلش خواسته آتش روشن کرده، یه وقت نه میخواد غذا بپزه آتش روشن کرده، میگه فرق نمی کنه، ولو للمنفعت، ولو برای حاجتی، فی ریح معتدله و ساکنه، در زمانی که باد معتدل میوزه یا اصلا باد نمیوزه، ولم تزد نارو ان قدر الحاجه، آتش هم از مقدار حاجت زیاد نیست، اون آتشی که از رمها لعجلها، اون آتشی که روشن کرده به خاطر حاجتش. اگر این دوتا با هم جمع بشن فلا زمانه، زامن نیست. دوتا با هم جمع بشن زامن نیست، پس معلومه یکی از اینا نباشه زامنه. خب اولا چرا میتونه آتش روشن کنه در ملچ خودش؟ عرض شدم لأن له التصرف في ملچه كيف شاء، چون این فرد حق داره در ملچ خودش تصرف کنه هر طور میخواد بکنه. الناس مسلطون على امواله. خب اما اون دوتا قاعده دیگر، و این اسفت ریحو بعد ازرامها بغتتن، ولو بعد از این که هنوز دوتا قاعده شروع نشده ها، این و این و این وسطی است، یعنی زامن نیست ولو بعد از روشن کردنش آتش رو باد شدید بوزه بغتتن ناجهانی، زامن نیست چون تفریطی نچرده، اینجا تفریط صد نمی کنه از لحاظ عرفی، و الا یفعل زالج، اما اگر این کارو نکنه، این گونه انجام نده، پس چجور انجام بده؟ به انکانت ریح آسفتن حال الازرام، اولا این که باد شدید باشه در حال روشن کردن آتش، شدت و ضعف معیار شیه، علاوه چن یوجب ظن تعدی الی ملک الغیر، به شکلی شدیده چه زناور است که این آتش سرایت میکند به ملچ غیر، این هست، یا اوزاد ان قدر الحاجه، یا باد شدید نمیوزه اون نیست ولی از مقدار احتیاجش زیادتر آتش روشن میکنه، و این کانت ساکنتن، ولو باد و این کانت ریح ساکنتن، ریح جز مؤنث های معنویه، ولو این باد آرام باشه ملایم باشه، چون یا بیشتر از مقدار احتیاجش یا در باد شدید آتش روشن کرده چه شدید با معیار این چه سرایت به ملچ دیگری میکنه، زمن سرایت های دا ملچ غیرهی، اگر سرایت کرد به ملچ غیر رو و تلفاتی ایجاد کرد زامن است. پس با این بیانی چه شهید اول خوندیم، شهید اول زمانت رو به یکی احد الامرین میدونه، زمانی زامن نیستی هیچ کدام از اینها نباشه، یکی باشه زامنه. فالزمان و الهازا، زمان بنابر تبیین شهید اول مشروطون به احد الامرین، مشروط به یکی از این دو امره. از زیاده او اسف ری، یا باید زیادت از مقدار حاجت باشه یا باد شدید بوزه. این قول شهید اول. و قیله، قول دیگری که توضیح هم دادم، یشترت و اجتماع و هما معن، شرطش این است هر دو با هم جمع بشن. یعنی هر دو، یعنی هم مقدار زیادت باشه هم باد شدید با بوزه، اون موقع زامنه است. یک قول سومی هم هست، میگه ببینید بیشتر از نیاز، کمتر از نیاز معیار نیست. معیار این است گمان به سرایت داره یا نه، ممکنه به مقدار نیازش هم آتش روشن کرده ولی میدونه این به مقدار نیازش هم این سرایت میکنه، اون موقع ضامن است. و قیل یچفی زن و تعدی الی ملک الغیر، گفتن در زمانت کفایت میکنه چه انسان گمان داشته باشد چه این سرایت میکنه به ملچه غیر، مطلقا. مطلقا یعنی چه بیشتر از حاجتش چه چمتر از حاجتش. این یک، چه باد تند بوزه چه باد تند نوزه. معیار فقط یه چیزه، اونم آیا این آتش سرایت کننده است یا نیست. اگر زن به سرایت داشت در این حال آتش روشن کرد و سرایت کرد، اون موقع زامنه. اما اگر زن به سرایت نداشت، آتش روشن کرد، اتفاقا سرایت کرد، اون موقع زامن نیست. و مثله الگل فی ارسال الماء، مثل همین بحث عجج نارن هست بحث در ارسال ماء. به باغ خودش آب میده، اونقدر زیاد آب میده چه بیشتر از مقدار حاجتشه، یا مثلا طوفان شدیدی، باد شدیدی میوزه، این آب به باغهای دیگر هم سرایت خواهد کرد، تلفات ایجاد خواهد کرد، سیل ایجاد خواهد کرد. همون بحث در اینجا هم میاد. همه اینها رو یه بارم خوندیم در بحث کتاب الغصب. و قد تقدم الکلام فی ذلک کله فی باب الغصب. مرحوم شهید ثانی یه اعتراضی هم به شهید اول داره، میگه آقای شهید اول شما کتابت مختصره، لمعه کتاب مختصر فقهیست، در این مختصر یه بحث رو دوباره آوردن وجهی نداره، ولا وجه لذکرها فی هذا المختصر مرتین، دیگه وجهی نداره ما این بحث رو، این مسئله رو در این مختصر، در این لمعه دوبار مطرح کنیم. خب این قسمت تمام شد. قسمت بعدی این است اگر در ملچ غیر آتش روشن کنه چه معزون نیست. مثلا بعضیا 13 به در میرن ملچ غیر غصب میکنن، در همون جا هم آتش روشن میکنن و زیان میزنن، تلفات ایجاد میکنن. میگه زامنه، چه به مقدار حاجت، چه چمتر از حاجت، چه باد به وزد، چون اصل آتش روشن کردن تصرف در مال غیره و زمان آوره. ولو عجج فی موضع لیس له ذلک فیه، اگر روشن کند آتش در محلی که برای او این آتش روشن کردن نیست، حق نداره، مثلا چه ملک غیرهی، مثلا در ملک غیر بره آتش روشن کنه، زمن الانفس والاموال، هم زامن جانه هم زامن ماله، مع تعذر تخلص، زمانی که متعذر تخلص، یه وقت طرف میتونه بعضی از اموالش رو نجات بده، بعض جانش رو نجات بده، ولی همون جا وای میسته، میگه تو چه آتش روشن کردی در مال من، وای میستم ضامن جان و اموال منی. اینجا نه، دیگه خودش الگا میکنه خودش رو به تحلچه، لا پلگو عیدیکم لتحلجا. لاچن نه، فرض جاییسه مع تعذر تخلص ممکن نیست خلاصی از این رو آتش، یعنی اون صاحب جان و صاحب مال نمیتونی از این آتش خلاصی پیدا کنه. اون موقع زمنه فی مالهی، در مال خودش زامنه، یعنی دیگه بحث عاقله و اینها نیست، اینها مال شبه عمده، نسبت به اموالم اتلافه، شخص متلفه و اگر نسبت به جان ضرر جانی زده قاتل اون افراد میشه به عنوان قاتل شبه عمد. اما اگر با اینها آتش روشن کردن قصد اینو داره که اینا رو بکشه، اصلا میخواست قتل عمدی ایجاد کنه با این آتش روشن کردن، اون موقع دیگه قتل عمد حساب میشه. ولو قصد الاتلاف، اگر با این آتش روشن کردن قصد تلف کردن انفسو داره، فهوه عامدون، این کار عمدی دیگه انجام میده، نسبت به جان میشه قتل عمدی، اون یکی هم ضمانت مالی داره. فهوه عامدون یگادون نفس، جان قصاص گرفته میشه، جانشو قصاص گرفته میشه، دیگه دیه نیست. یگادون نفسو مع زمان المال، نسبت به اموالم ضامنه. اینم صورت دوم. صورت اول پس آتش روشن کردن در ملک خودش بود، صورت دوم آتش روشن کردن در ملک غیر بود، صورت سوم آتش روشن میکنه در اموال مباح، در بالای کوه، در صحرا، در اونجا در کنار رودخانه آتش روشن میکنه و اینجا سرایت میکنه و اموال غیر تلفات ایجاد میکنه، ضرر جانی و مالی ایجاد میکنه. اینجا بحثش چجور میشه؟ میگه بحثش مثل ملک خودشه، اینجا انسان میتونه در اموال مباح استفاده کنه، حق انتفاع داره، لاچن اگر بیشتر از مقدار حاجتش باشه، یک، یا باد شدیدی به وزه چه زن به سرایت داره، اون موقع زامنه اگر سرایت کنه. ولو اجزها فی المباح، اگر آتش رو روشن کنه در یک جای مباحی، فالظاهر انه چل ملک، این مباح مثل ملک خودشه. چرا مثل ملک خودشه؟ چون حکم تکلیفیش یکیه. انسان چجور الناس و مسلطون علی اموالهم داره، در اموال مباح هم اذن تصرف داره، لجواز التصرف فی المباح، چون مباح هم جایز التصرفه. مسئله هفتم تمام شد. مسئله هشتم مربوط به جنایاتی است که حیوان انسان انجام میده. انسان یه حیواناتی رو نجه میداره، این حیوانات جنایاتی انجام میدن، آیا اینا رو ضامن این جنایات رو یا نه؟ مثلا یه اسبی داره، این اسب یه لجت میزنه، مثلا پای یه نفر رو میشکنه، لجت میزنه یه نفر رو میکشه، لجت میزنه اموال دیگری رو خسارت وارد میکنه، آیا لجت های اسب رو من ضامنم، من چه صاحب اسبم، یا دیگه حیوان من چیکار کنم، حیوان بهش لجت زده؟ میگه اگر تفرید کنم در نجهداریش، انسان باید هر کاری میکنه لوازمش هم رعایت کنه دیگه، وقتی من طلبگی رو قبول کردم لوازمش این است که درس بخونم، تقوای خودم رو رعایت کنم، تبلیغ برم، لوازم طلبگی یه چیزیست که انسان باید وقتی قبول کرد این راه رو، چون همسفر علم شدی مرد سفر با، هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش. اینجا هم وقتی این شخص حیوان نجه میداره باید لوازمش هم دقت کنه، لوازمش این است حفظ کنه، این میدونه این اسب لجت میزنه، باید جای ببند این اسب و طوری اینو بیاره ببره چه اضرار به دیگری نکند. اگر تفرید کنه زامنه، تفرید نکنه نه. الثامنة لو فرط في حفظ دابتي، اگر تفرید کند در نجهداری حیوانش، فدخلت على اخرى، این داخل بشه بر حیوان دابه دیگری، داخل شدن بر دابه دیگری یعنی با او تنه بزنه، برخورد کنه، فجنت علیها، به اون حیوان ندیجری جنایت وارد کنه، زمن جنایتها، چون تفرید کرده این زامن جنایتشه لتفریدی. اما ولو این حیوان ریچه این رها کرده، مثلا یه اسبیست رها کرده، اسب نیمه وحشیست، این اسب میره تنه میزنه به اون اسب دیگر، اینجا زامنتون رها کرده، نجهش نداشته. اما قضیه اگر برعکس بشه، این بمیره، یعنی اون اسبی که رها شده بمیره، نه اون یکی، اون موقع خونش هدره و مالش هدره. ولو جنی علیها، اگر بر این دابه‌ای که طرف تفرید کرده، کوتاهی کرده، جنایت روش اتفاق بیفته، باش بشکنه بمیره، یعنی که ای جنت المدخول علیها علی دابتی، یعنی اون حیوانی که بر او داخل شده میخواست به او هجوم کنه، او جنایت کرد در مقام دفاع از خودش بر این هجوم کننده، بر این دابه، فهدرون، اون موقع این که بهش میگن دابتو داخله، این که این داخل میشد، این متجاوز بود، این حیوان متجاوز هدر خونش. ولو لم یفر، آها این تمام شد، ولو لم یفرد فی حفظ دابتی، اگر در حفظ حیوانش کوتاهی نکرده، مثلا چجور کوتاهی نکرده، خودش مثال میزنه، به ان انتقلت من الاستبل الموسوق، این دابه از استبل، از طویلهی که بسته است درش مرد اطمینانه، از اونجا منتقل شده، یعنی خوب بسته بود حیوان رو، لکن باز شرده این حیوان با وحشیکاری هاش و خودش رفته تجاوز کرده، خودش رفته تنه زده، صدمه زده، او حلها غیره، یا این حیوان رو درش رو استبلش رو غیر این شخص باز کرده، یه دزدی اومده این استبل رو باز کرده، این حیوان اومده بیرون، فلا زمانه، اینجا دیگه کوتاهی نکرده صاحب دابه، پس زمانتی در کار نیست، چون هر کجا شک کنیم طرف زامنه یا زامن نیست، اونجا میگیم است عدم زمانه. خب پس ما تفصیل قائل شدیم، مای شهید اول، بین تفرید و عدم تفرید، اگر صاحب حیوان کوتاهی کنه زامنه جنایات حیوانش رو، اما کوتاهی نکنه جنایات حیوانش رو زامن نیست. شیخ طوسی مطلقا گفته نزامنه و اطلق الشیخ و جماعتون زمان صاحب داخله، شیخ طوسی و عده مطلقا گفتن، یعنی مطلقا چه تفرید کنه چه نکنه، زامن شدن این صاحب داخله، یعنی صاحب دابت داخله، اون حیوانی که تجاوز کرده به اون یکی حیوان، از ملک خارج شده به ملک دیگری و صدمات وارد کرده، چه بهش میگن از داخله، این حیوان داخله هر صدماتی جنایاتی انجام داده، این صاحبش ضامن است، ما تزنی ضامن است، اونی که این دابه انجام داده جنایت هایی، چرا؟ لقضیت علی علیه السلام فی زمن نبی، چون امیرالمومنین این گونه قضاوت کرد در زمان پیامبر، چه زامنه. البته و روایت و ضعیفت و سند، این روایت قابل استناد نیست، در اصول کافی این روایت هست، جلد در کافی، البته ببخشید کافی جلد 7 صفحه 352، حدیث 6 و 7 هر دو مربوط به این حادثه است، اما این روایت ضعیف و سنده، فاعتبار و تفرید و عدمه متجهون، طبق قاعده باید بیاییم بگیم که تفرید کرده یا تفرید نکرده، این شرط تفرید و عدم تفرید وچه داره، چه اگر تفرید کرد عدوان صدق میکنه، تعدی صدق میکنه، اگر تفرید نکرد نه تعدی صدق نمیکنه، دیگه حیوان خودش لجت زده به من ربطی ندارد اگر تفرید نکنم، اون موقع زامن نیستم. یه مقدار از این مسئله موند انشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.